صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
یارب، قلب‌های خود را به سوی تو می‌گشاییم و از تو استدعا می‌کنیم که نور رحمت و کرم و فیض خودت را بر ما افاضه فرما، تا در این ساعت از تاریکی‌های دنیا و تاریکی‌های فکر و روح بیرون آمده، تو را که خدای راستی و پاکی و نور هستی دیده و پیرویت کنیم. خدایا، بگذار عشق به تو در قلبمان بالاتر از هر عشقی باشد و از روح و جان و دلمان ای خداوند به تو و به کلام مقدس دل داده و از تو اطاعت کنیم. خدایا، ما را به گناهانی که مرتکب شده ایم ملزم فرما، تا متوجه موانعی که صد راه رسیدن ما به تو شده است ای خداوند، با توبه و اعتراف و طلب بخشش نمودن تو آنها را از ما برداری و ما را در راه زندگی هدایت کنی. این دعا را به نام مقدس منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم و استدعا داریم که آن را جواب بده. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راه راستی، درود بر شما. امیدوارم که در دنیای فانی و آلوده به گناه و ظلم و ستم توجه خود را به خدای محبت کرده و از او اعانات خود را دریافت دارید و در قدرت و ایمان به او عمر خود را در پاکی و اطاعت به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار را دارم که برای شما از کلام حیات بخش خدا آیات را بخوانم و پیرامون معنی آیات توضیحات مختصری به عرض شریفتون برسونم، تا شما را با معنی و مقصود کلام تا آنجا که ممکن است آشنا سازم. برای این منظور در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا به کتاب دانیال نبی روی می آوریم و زندگی و نبوت‌های این نبی خدا را از فصل 9 بررسی می کنیم. ولی قبل از اینکه آیات را مطالعه کنم، اجازه می خواهم که به نامه یکی از شما دوستان عزیز اشاره کنم. همونطور که می دانید، ما ترجیح می دهیم که نامه ها را به وسیله نامه و یا پاسخ کتبی جواب به شما عزیزان بدهیم، تا وقت بیشتری برای مطالعه کلام خدا داشته باشیم. ولی به نامه هایی که شما تقاضا کردید که از طریق رادیو پاسخ بدهیم با آنها اشاره خواهیم کرد. و نامه این ساعت از آقای سعید علایی‌فر از تبریز می باشه که در نامهش می نویسد: از مدت ها پیش این حس را در خود داشتم که درباره مذاهب دیگر تحقیق کنم، زیرا در کتاب ما نیز آمده است که باید درباره ادیان دیگر تحقیق کرد. در کتاب ما اگرچه اسامی بسیاری از انبیا و پیامبران هست، ولی در مورد زندگی و پیام آنان چندان مطالب مهم و دقیقی در اختیار نیست. حتی ایام و زمان بسیاری از این انبیا در کتاب ما مجهول است. سؤالی که دارم این است که آیا در مسیحیت نیز همینطور است و فقط تعلیمات و زندگی عیسی مسیح و پنج پیامبر اولوالعزم هست و یا انبیای دیگر نیز زندگی و شرحال آنان در کلام آسمانی شما وجود دارد؟ من سعی کردم که درباره ادیان دیگر تحقیق کنم، اما باور کنید حتی کتابخانه دانشگاه و کتابهای معتبر دیگر کشورمونی سر زدم، ولی کتابی درباره عیسی مسیح مقدس که درست باشه و انبیای دیگر نیز که در آن در موردش گفته باشن نیافتم. تمنا این که اگر ممکن است علت نبودن کتاب‌های آسمانی شما در کشورمون رو بیان کنید، زیرا در کتاب ما آمده است خدا انجیل و تورات را برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانده و من می‌خواهم این برکت خدا را نصیب خود سازم. دوست عزیز آقای سعید علایی‌فر، از اینکه به هر حال قدم اول را برداشتی تا کلام خدا را مطالعه کنید و به خالق خودت نزدیکتر بشید، به شما تبریک عرض می کنم. عرض کنم کتاب مقدس تورات و انجیل که یک کتاب آسمانی محسوب می شوند، زندگی و شرحال پیامبران و انبیای مختلف خدا را در خود نهفته که به وسیله آن تاریخ دقیق و مکان آنها و پیام آنها نیز بر ما آشکار میشه، کما اینکه اکنون زندگی دانیال نبی رو داریم برای شما بیان میکنیم. بله دوست عزیز، کتاب مقدس ما باعث برکت و از همه مهمتر باعث نجات انسانها از گناهان و باعث فیض خدا به بشر گردیده و میشود. اما علت این که شما نمیتونید نسخه های آن را پیدا کنید این نیست که ما مسیحیان نمیخواهیم که شما این کتاب را داشته باشید، بلکه اینه که اگرچه مطابق حتی کتاب شما نیز کلام مقدس مسیح زنده از جانب خداست، ولی متاسفانه مسئولین عملا مانع چاپ و نشر آن میشوند و حتی اجازه دریافت آن را هم نمیدهند، زیرا از نظر بعضی از آنها این کلام خدایی که به قول خود شما در کتابتون هم اومده که باعث برکت می شود، اینها اعتقاد دارن که باعث گمراهی شما میشه، در حالی که در کتابتون آمده که باعث برکت میشه و انسان را به سوی خداپرستی هدایت می کند. این نشان می دهد که یا مسئولین اشتباه فکر می کنن و یا کتاب شما، ولی در عمل همراه با آنچه کتاب شما فرموده است همراه نیستند. ولی ما با کمال میل برای تعدادی از نشریات به انضمام کلام مقدس انجیل ارسال نمودیم که امیدواریم به دستتون برسه. لطفاً ما را از رسیدن آن آگاه کنید. حالا به تورات مقدس روی می آوریم و از کلام خداوند آیات را براتون می خونم. در فصل نهم حضرت دانیال بر اثر مطالعه تورات مقدس متوجه می شود که اسارت قوم یهود از دست بابلی ها می بایستی پس از 70 سال به اتمام برسد، زیرا خدا یکتا در قدیم به وسیله ارمیای نبی این موضوع را پیشگویی کرده بود و حالا حدود 69 سال از این موضوع گذشته بود که دانیال نه نشانی از آزادی قوم یهود از دست بابلی ها را می دید و نه علامتی از بازگشتشون. او می دانست که علت به اسارت در آمدن قوم یهود گناهان و شرارتهایشان بوده. پس با دعا و روزه و تضرع و فروتنی تمام به درگاه خدا میاد و از خداوند طلب استغاثه می کنه که خدایا سالهای اسارتی که خود فرموده بودی به پایان رسیده. ما را ببخش و بر ما ترحم فرما. در آیه 7 می گوید که ای خداوند، عدالت از آن توست و رسوایی از آن ماست. عدالت از آن توست و رسوایی از آن ماست. یعنی ای خداوند، اسیر شدن قوم یهود، اسیر شدن من و سایر هموطنانم بر حسب عدالت تو بوده و علت این که ما رسوای جهان شده و در زندگی گرفتار بلا و بدبختی شدیم این نبوده که تو به ما ظلم کرده ای، بلکه این گناهان ما بوده که ثمرش را چشیده ایم. 8 آیه اول فصل 9 را در برنامه گذشته براتون خواندم. حالا از آیه 9 به بقیه دعای دانیال نبی توجه میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میفرماید خداوند خدای ما را رحمت ها و مغفرت هاست، هرچند بدو گناه ورزیده ایم. خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست هرچند بدو گناه ورزیده ایم و کلام یهوه خدای خود را نشنیده ایم تا در شریعت او که به وسیله بندگانش انبیا پیش ما گذارد سلوک نماییم. و تمامی اسرائیل از شریعت توی خدا تجاوز نموده و روگردان شده به آواز تو گوش نگرفتن. بنابراین لعنت و سوگندی که در تورات موسی بنده خدا مکتوب است بر ما مستولی گردید، چون که به او گناه ورزیدیم. دقت کنید دوستان عزیز، این حضرت دانیال که در دعاش داره اعتراف میکنه، میگوید این همه بلاها به سر ما آمده. چرا؟ چون که به او گناه ورزیده ایم و او کلام خود را که به ضد ما و به ضد داوران ما که بر ما داوری می نمودن گفته بود استوار نمود و بلای عظیمی بر ما وارد آورده است. زیرا که زیر تمامی آسمان حادثه ای واقع نشده مثل آن که بر اورشلیم واقع شده است. تمامی این بلا بر وقف آنچه در تورات موسی مکتوب است بر ما وارد شده است. معاذا نزد یهوه خدای خود مسئلت ننمودیم تا از معصیت خود بازگشت نموده راستی تو را بفهمیم. بنابراین خداوند بر این بلا مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورده، زیرا که یهوه خدای ما در همه کارهایی که می کند عادل است، اما ما به آواز او گوش نگرفتیم. زیرا که یهوه خدای ما در همه کارهایی که می کند عادل است، اما ما به آواز او گوش نگرفتیم. در این آیات دانیال نبی خوبی های خدا و عادل بودن او را آشکار می کنه و در حقیقت عدل الهی را با شرارت و گناهان قوم یهود که می بایستی در جهان نمونه باشن مقایسه می کنه و در کنار هم قرار داده است و نشان می داد که علت به اسارت رفتن آنان به بابل و نابود شدن کشورشون و نازل شدن انواع بلاها بر سر شهر اورشلیم همه و همه مطابق عدل الهی بوده است. زیرا خداوند قبلا در تورات مقدس و به وسیله انبیای مختلف به قوم یهود اخطار داده بود که اگر باعث شرم نام مقدس او شده و به فساد و گناه و شرارت روی بیاورند و بت پرست بشن، آنان را عادلانه داوری خواهد کرد و به اسارت میفرستد تا تنبیه شوند. دوست عزیز، اگر امروز شما به پیشگاه اقدس خدا روی می آوری و برای گناهان و خطاهایت دلیل و برهان می آوری و آنان را عادلانه نشون می دهی و به خدا می گویی که خدایا تو می دونی که من ضعیف و ناتوان هستم و موقعیت و حالت من ایجاب می کنه که چنین کارهای اشتباهی را انجام بدم و با این نوع حرفا در حقیقت خدا را مقصر انجام دادن گناهان خود می کنی، به زبان دیگه داری به خدا می گویی که خدایا تو در خلقت من اشتباه کردی و به من اراده قوی ندادی، چون اگر به من قدرت و اراده می دادی آن وقت خیلی راحت می تونستم جلو گناهان بیستم، ولی چون تو خدایا مرا در چین موقعیتی قرار دادی من مرتکب گناه شدم. دوست عزیز، من و شما چیزهایی که لیاقت ما نست رو میگیریم و بر ما واجب است که به حضور خدا رفته و به گناهان خودمون اعتراف نموده و طلب مغفرت کنیم و نه اینکه گناهان را به گردن دیگران بیندازیم و یا دلیل و برهان برای خطاهایی که مرتکب شده ایم بیاوریم. فراموش نکنید که در نزد خدا طرفداری نیست، هرچند ما را دوست دارد، اما به خاطر عدالتش هرگز طرفداری نمی کند. پس دوست من، به جای تفره رفتن از اعتراف توبه، بهتر است همانند دانیال نبی با دعا و روزه تضرعات خود را به حضور خدای عادل و پدر آسمانی خود آورده طلب مغفرت و بخشش کنیم. در دنباله دعایش از آیه 15 اینطور حضرت دانیال نبی می گوید. دانیال در حقیقت از خدا التماس می کند و می گوید پس الان ای خداوند خدای ما که قوم خود را به دست قوی از زمین مصر بیرون آورده ای، پس الان ای خداوند خدای ما که قوم خود را به دست قوی از زمین مصر بیرون آورده، اسمی برای خود پیدا کرده ای چنان که امروز شده است. اعتراف می کنیم که ما گناه ورزیده و شرارت نموده ایم. ای خداوند، مسئلت آن که بر حسب تمامی عدالت خود خشم و غضب خیش را از شهر خود اورشلیم و از کوه مقدس خود برگردانی، زیرا که به سبب گناهان ما و معصیت‌های پدران ما اورشلیم و قوم تو نزد همه مجاوران ما رسوا شدند. پس حال ای خدای ما، دعا و تضرعات بنده خود را اجابت فرما و روی خود را بر مقدس خیش که خراب شده است به خاطر خداوندیت متجلی فرما. ای خدایم، گوش خود را فراگیر و بشنو و چشمان خود را باز کن و به خرابی های ما و شهری که به اسم تو مسما است نظر فرما، زیرا که ما تضرعات خود را نه برای عدالت خیش بلکه برای رحمت‌های عظیم تو به حضور تو می‌نماییم. دوستان عزیز، آیا دقت می‌کنید که دانیال در این دعایش مخصوصاً در آیه 18 چه می‌گوید؟ می‌فرماید: خداوندا، ما لیاقت هیچ چیزی از تو نداریم. خداوندا، حتی نمی‌گوییم که عدالتت را بر ما آشکار کن. چرا؟ چون می‌دانیم که به خاطر عدالت تو بود که به این روزها و به این بدبختی‌ها رسیده‌ایم، به طوری که در چشم تمام ملت‌های مجاور کشورمون مسخره و حقیر شدیم. خدایا، لیاقت هیچ چیزی رو از تو نداریم، ولو اینکه جدمون پیغمبران تو بودن و مورد لطف و رحمت تو واقع شدن. ای خدا، ما دعاهامون رو نه به خاطر اینکه کارهای خوب کرده ایم و یا عادل بوده ایم و یا شایستگی آن را داریم، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه می‌دانیم که تو خدای رحیم و خدای قدوس و سرمدی هستی به درگاهت می‌آوریم. بله دوستان، دانیال نه در قومش و نه در خودش شایستگی این را می دید که دعاهایش را به حضور عدالت خداوند بیاورد، بلکه اعتراف می کند که ای خداوند، دعاهای ما را نه به خاطر عدالتت بلکه به خاطر رحمتهای عظیم خودت بپذیر. دوست من، وقتی من و شما دعا می کنیم چگونه دعا می کنیم؟ آیا این حقیقت را در نظر داریم که بایستی از خداوند همیشه استغاثه کنیم، التماس کنیم، خواهش کنیم که دعای ما را بشنود؟ زیرا ما نیز هیچ چیزی در خود نداریم که لیاقت آن را داشته باشیم که حتی خدا دعاهای ما را بشنود. دانیال از خداوند طلب میکنه که به خاطر خداییش، به خاطر جلال و شکوه و عظمتی که داره، دوباره بر آنها ترحم کنه و گناهانشون رو ببخشه و بر آنها رحمت و عنایت خیش را عطا کنه و آزادی را مجدداً به آنها بدهد. مقصود آیه 19 همین است که میگوید: ای خداوند بشنو، ای خداوند بیامرز، ای خداوند استماع نموده به عمل آور، ای خدای من به خاطر خودت تأخیر منما، زیرا که شهر تو و قوم تو به اسم تو مسما میباشند. و دوستان، وقتی دعا بدین گونه باشد که شخص در حضور خدا حقیقتاً فروتن شده و به گناهان خود اعتراف می کند و قلباً و با ایمان به حضور خدا می آید، مسلماً خدا جواب این دعا را می دهد. دانیال می دانست که نه در او و نه در بقیه قوم یهود چیزی که شایسته جواب دعا باشه رو در خودشون ندارن. او خود را ناپاک و نالایق و گناهکار می دانست، پس در حضور خداوند برای گناهان خودش و قومش طلب بخشش می کنه و تمنای رحمت می کنه و خداوند جواب دعای او را می دهد، به طور که در آیه 20-22 می گوید: و چون من هنوز سخن می گفتم و دعا می نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اسرائیل اعتراف می نمودم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض می داشتم، چون هنوز در دعا متکلم بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را فتانت و فهم ببخشم. دقت کنید دوستان عزیز که این آیات چه میگوین. میفرماید: در حالی که دانیال مشغول عبادت و دعا و مناجات با خدا یکتا بود، یعنی هنوز دعاش به پایان نرسیده بود، که فرشته خدا جبرائیل به او ظاهر میشه و در حقیقت پاسخ دعای دانیال را به او میدهد. دعا به پایان نرسیده بود ولی جواب از طرف خدا صادر شده بود. او نیازی نداشت که ساعتها یا روزها یا ماها صبر کنه تا پاسخ از طرف خدا بگیره. خدا این چین دعای بی ریا و صادقانه و حقیقی رو جواب داده و ارج می نهد. دانیال دعای خود را اینطور تعریف می کند که وقتی داشتم به گناهان خودم و قوم، دقت کنید دوستان تفاوت است، می گوید وقتی که داشتم به گناهان خودم و قومم اعتراف می کردم بود که فرشته خدا دوباره به او ظاهر می شه. همان فرشته‌ای که در رویای اول او را دیده بود. این فرشته پیش دانیال میاد تا چه؟ تا به او حکمت و فطانت ببخشه. مقصود از حکمت و فطانت در اینجا اینه که فرشته خدا مأموریت پیدا کرده تا درباره پیشگویی و رویاهایی که دانیال دیده، مخصوصا وقایعی که مربوط به قوم یهود و شهر اورشلیم و یا کوه مقدس بوده که مقصود همون جایگاه عبادته و دانیال نتونسته همه رو درک کنه، حالا فرشته خدا به او حکمت میده، فطانت میده تا معنی و تفسیر رویاهایی که دانیال نبی دیده است رو درک کنه و بفهمه. و در حقیقت به دانیال بگه که چه موقعی قوم یهود دوباره به اورشلیم برمیگردن و آزادی خود را باز یافتن و یا اینکه زمان تنبیه آنان چه وقتی به پایان میرسه و عاقبت قوم یهود چه خواهد بود. با آیات 23 الی 27 توجه فرمایید که پیام جبرائیل یا تفسیر فرشته خدا از رویاهای دانیال نبی و در حقیقت پاسخ به دعای او می باشد. ای دانیال، در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر بدهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. ببینید فرشته خدا داره به دانیال میگه، میگه خدا من رو فرستاده، یا اونطوری که میگوید میگه امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر بدهم. چرا؟ زیرا که تو بسیار محبوب هستی. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر شده تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس محض شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصارها در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از 62 هفته مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می آید شهر قدوس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابی ها معین است و او با اشخاص بسیار در 1 هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب کننده خواهد آمد و النهایت آنچه مقدور است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. دوستان عزیز، روی این جملاتی که فرشته خدا به دانیال نبی میگوید باید تفکر و تعمق بسیاری نمود. اول از همه جبرائیل دانیال را مرد بسیار محبوب میخوانه، آن هم بسیار محبوب در چشم خدا. خداوند دانیال را محبوب خود میخوانه. راستی چه چیزی او را محبوب خدا کرده بود؟ ایمان، وفاداری و امین بودن و فروتن بودن. در دعاهای دانیال اگر دقت کرده باشید، در هر دعای دوستان عزیز این صفات عالی معلوم بود. دوستان، دعای دانیال رو ما میتونیم در 3 دقیقه اون رو بخوانیم، ولی در آن لحظه فرشته خدا در حضور دانیال بود و به او حکمت و کلامی میده که بفهمه که چه زمانی قوم یهود آزاد میشن و شهر را بنا میکنن و اینکه چه بلاهایی هم به سرشون میاد. میفرماید 70 هفته برای قوم تو و شهرت مقرر میباشه. دوستان عزیز، این 70 هفته مقصود هر هفته‌ای که 7 روز باشه نیست، بلکه اصطلاحی است برای هر روزی 1 سال، به معنی اگر دقت کنید 70 هفته میشه 490 سال. میگوید تا 490 سال دیگر مسیح موعود میاد. یک هفته به معنی 7 ساله، 70 هفته به معنی 490 سال، و این 70 هفته یا 490 سال به 3 قسمت تقسیم میکنه. اول 7 هفته، دوم 62 هفته و سوم 1 هفته. درباره این 70 هفته تفسیرات گوناگون و عقیده های مختلفی وجود دارد، ولی همه آنان در این همعقیده هستند که فرشته خدا پاسخ دعای دانیال را در مورد آزاد شدن قوم و وقایع بعد از آن که به سرشون میاد داره صحبت میکنه. زیرا اگر به خاطر داشته باشید، علت این که دانیال به درگاه خدا میاد و دعا میکنه این بود که از کتب و یا به وسیله آیات تورات فهمیده بود که ایام اسارت یهود باید 70 سال باشه و حالا تقریبا 69 سال گذشته، ولی نه نشانی از آزادی بود و نه نشان بازگشت و استقلال یهود به سرزمین خودشون. از تاریخ متوجه می شویم که تاریخ صدور فرمان بنای مجدد اورشلیم و عبادتگاه مقدس توسط ارتشستیا که در سال 445 قبل از میلاد مسیح بود صادر می شه، و از آن زمان تا ورود مسیح مقدس به اورشلیم 475 سال بود، البته به شرطی که هر سال را 365 روز حساب بکنید، در حالی که دوستان در یهود تاریخ سال رو 360 تعیین کردن، یعنی هر 360 روز یک سال حساب میشه. به حال مسیح 483 سال پس از این پیشگویی ظهور میکنه و مظفرانه وارد شهر اورشلیم میشه. همه مفسرین کتاب مقدس در این امر معتقدن که هفته آخر از رویا اشاره به سالهایی است که از صعود عیسی مسیح به آسمان تا بازگشت دجال در این جهان می باشد و من شما در هفته آخر از رویای دانیال نبی زندگی می کنیم و دجال یا ضد مسیح باید در این ایام، یعنی هفته آخر از رویای دانیال نبی، ظهور کند. در آیه 24 میبینیم که در طی 70 هفته میبایستی لااقل 6 کار مهم انجام شود. اول تا تقصیرهای آنها تمام بشه، که اشاره به بی ایمانی گناهان یهودی ها میباشد. دوم تا گناهان آنها به انجام برسد، که مفسرین میگویند مقصود پایان گرفتن گناهان قوم و در نتیجه انداخته شدن شیطان در دوزخی که در کتاب مکاشفه به آن اشاره شده است. سوم میفرماید و کفاره به جهت عصیان کرده شود، که وقتی کلام خدا را میخونیم اشاره به کفاره است که عیسی مسیح روی صلیب با دادن جانش تهیه کرده است. چهارم، عدالت آسمانی و جاودانی آورده شود. دوستان، ما زمانی عادل می شویم که ایمان به خدا و کارهای او داشته باشیم، و کلام خداوند می گوید که با ایمان به مسیح عادل شمرده می شویم. پنجم می گوید و رویا و نبوت مخدوم گردد. با انجام گرفتن این پیشگویی ها و نبوت ها دیگر نبوتی نخواهد بود. چرا؟ زیرا نقشه خدا برای نجات بشر کامل گردیده. و سرانجام ششم میگوید و قدس الاقداس محض شود، که اشاره به حضور مسیح مقدس به عنوان پادشاه پادشان در عبادتگاه خداوند میکنه، که مسیح به مدت 1000 سال در این جهان حکومت خواهد کرد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.